بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه 21 دی ماه 1400 مصادف با 8 جمادی الثانی 1443. موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. به دنبال این بحثی که در جلسه گذشته داشتیم راجع به ملاکات و اینکه چند نکته رو بیان کردیم، ملاکات از قبیل دوایی هستند و متعلق برای تکلیف قرار نمی گیرند. عنوان مسبب تولیدی رو ندارند و به دنبال این گفتیم روش شارع متعال در تقنین این است که خود شارع هر فعلی که شارع احراز ملاک میکنه میاد متعلق تکلیف قرار میده و این چنین نیست که شارع ملاک رو در اختیار بشر قرار داده باشه و به بشر بگوید که بر اساس او تشریع بکن و جعل بکن. اون وقت به دنبال این عرض کردیم که حالا مناسب یک اشاره‌ای هم به این بحث مقاصد و شریعه داشته باشیم که خب مقاصد و شریعه امروز جوهره اجتهاد اهل سنت و اساس اجتهاد اهل سنت بر همین عنوان مقاصد الشریعه است. حتی تو بعضی از تعابیر آمده که اصول فقه اهل سنت بر این کاخ مقاصد الشریعه نهاده شده و مبتنی شده. با مقاصد الشریعه اینها یک نتایج بسیار عجیبی رو تا به حال گرفتن که حالا به بعضیش من اشاره می کنم. حالا می خواهیم این رو عرض بکنیم که آیا فقیه در استنباط خودش و در اجتهاد خودش مقاصد الشریعه رو به عنوان محور برای استنباط یا یکی از ابعاد استنباط خودش میتونه قرار بده یا خیر. خب ببینید، حالا برای پاسخ به این سوال من یه مقداری بعضی از مقدمات رو عرض بکنم تا مسئله روشن‌تر بشه. اولا این تاریخچه‌ای که برای مقاصد الشریعه ذکر شده این از کجاست و از چه زمانی بوده؟ شروع بحث مقاصد الشریعه رو امام الحرمین جوینی داشته که از علمای اصولی و فقهای قرن پنجم بوده، متوفای 478. امام الحرمین یک کتابی داره به نام البرهان فی اصول الفقه، در اونجا راجع مقاصد الشریعه حرفی نزده، اما یک کتاب دیگری داره به نام قیاس الامم فی تیاس الظلم. این کتاب رو جوینی برای قیاس الدوله نوشته، لذا اسمش گذاشته قیاس الامم. عرض می شود که در این کتاب قیاس الامم بحثای اصول فقه و اینا هم نیست، مجموعه ای از نصایح و ارشادات مربوط به سیاسته. اونجا این مسئله مقاصد الشریعه رو مطرح میکنه. جوینی این سوال و اصلا نطفه بحث مقاصد الشریعه از اینجا شروع شده. میگه الحاکم فی دولت الاسلامیه از استشعر ان بلده واقعتون تحت خطر داهم و تهدید خطیر. میگه اگر حاکم دولت اسلامی دید بلد او در یک مخاطره عظیمی وجود داره، ولم یبق فی بیت المال ولا فی خزانه دولت شیئون، تو پولی هم تو خزانه نیست، هل یجوز ان تؤخذ اموال غیر الزکوات والاعشار من اهل الثروات للدفاع عن الدوله، این میتونه از پولدارها یه مالی غیر از زکات، غیر از اون مالیاتی که متعارف باید بدن، یک مالی رو بگه 20% مالتون رو بدید مثلا برای دفاع از کشور. اینجا در جواب میگه الجواب فی ذو المقاصد الشریعه واضحون و هو ان الحفاظ علی المصالح العامه امر ضروری. میگه چون یک مصلحت عامه وجود داره، ما باید کشور رو حفظ کنیم، مردم رو حفظ کنیم، حالا برای تحقق این مصلحت عامه، حالا این مال شخصی افراد رو ولو به قهر و غلبه و برای ضرورت و اضطرار بگیریم، یا برای مسئله رفع فقر، باز همین مسئله مقاصد الشریعه رو مطرح کرده. بعد از امام الحرمین جوینی شاگرد او غزالی که او اوائل قرن ششم متوفای 505، او میگوید که نعنی بالمصلحه المحافظه على مقصود الشرع. میگه اصلا ما مصلحت رو به چی میگیم مصلحت؟ به چی میگیم مصلحت؟ میگه مصلحت یعنی اونی که موجب حفظ مقصود شارع. بعد میگه و مقصود و شرع من الخلق خمستون، شارع 5 مقصود داره از خلقتی که کرده، و هو ان یحفظ علیهم دینهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم. 5 تا که خب معروف هم هست که مقاصد 5 تاست. شارع میخواد دین مردم حفظ بشه، نفوس مردم حفظ بشه، عقل مردم حفظ بشه، نسلشون و اولادشون حفظ بشه، اموالشون هم حفظ بشه. بعد غزالی میگه فکل ما یتضمن حفظ هذه الاصول الخمسه فهو مصلحه. اصلا تعریفی که از مصلحت غزالی میکنه، میگه هر چی که یکی از این اصول خمسه رو حفظ میکند، این بهش میگن مصلحت. و کل ما یفوت هذه الاصول فهو مفسده، هر چی که این اصول رو تفویت میکنه این مفسده است، و دفعها مصلحه. باز غزالی در کتاب المستصفا در جلد 1 صفحه 310 میگه لأن رددنا المصلحه، این رو خوب عنایت کنید بعدنم باید مورد توجه قرار بگیره. میگه اصلا ما مصلحت رو بر میگردونیم الا حفظ مقاصد شرع. میگه هر چی که مربوط به حفظ مقصود شرع و شارعه. بعد میگه و مقاصد الشرع تعرف بالکتاب و سنت و الاجماع، مقاصد شرع از قرآن یا سنت یا اجماع فهمیده میشه. فکل مصلحت لا ترجع الى حفظ مقصود و مهم من الكتاب و سنت و الاجماع و کانت من المصالح الغریبه التي لا تلائم تصرفات الشرع، هر چیزی که ربطی به مقصود شارع نداره، اصلا ربطی به مقصود شارع نداره، این عنوان مصلحت رو نداره. خب ببینید، پس از امام الحرمین جوینی مسئله مقاصد الشریعه شروع شده، بعد شاگردش غزالی، بعد میاد شاطبی که دو قرن بعد از غزالیه، در کتاب الموافقات متوفای 790. شاطبی عرض میکنم که آمده در الموافقات راجع به مسئله مقاصد الشریعه دیگه مفصل عرض میکنم که بحث کرده. خب این یه اجماع. وقت بعد از شاطبی میاد در دوران عرض میکنم که معاصر عده زیادی راجع به بحث مقاصد الشریعه بحث کردن. بله حالا عرض میکنم این رو. بله بله. خب عرض میکنم که حالا شاطبی، حالا میخوام اینو عرض بکنم، همینجا یک فرق خیلی مهمی بین تفسیری که غزالی از مصلحت میکنه با تفسیری که شاطبی از مصلحت میکنه. شاطبی در الموافقات جلد 2 صفحه 25 میگه و اعنی بالمصالح ما یرجع الى قیام حیات الانسان و تمام عیشهی و نیلهی ما تقتضیه اوصاف و شهوانیه و العقلیه علی الاطلاق. غزالی میگفت مصلحت یعنی اونی که برمیگرده به یکی از این امور خمسه. شاطبی میگه نه، مصلحت یعنی هر چه که مربوط به زندگی بشره و مربوط به احتیاجات بشره، اون چه که اوصاف عقلی و شهوانی بشر اقتضا میکند علل اطلاق به صورت مطلق. این یک اختلافی است در خود تفسیر مصلحت، که مصلحت رو غزالی یه جوری معنا میکنه، اما شاطبی خیلی میاد مصلحت رو گسترده معنا میکنه. حالا نکته دیگه این است که اصلا مقاصد الشریعه، این تاریخچه مقاصد الشریعه، عرض کردم این تاریخچه تا میرسه به عرض ابن تیمیه و ابن قیم که اینام در همون زمان شاطبی بودن و تا به دوران معاصر. بله، شاطبی در کتاب الموافقات مسئله مقاصد الشریعه رو خیلی مفصل عرض مورد بحث قرار داده. عرض کردم شما الان در همین چند دهه اخیر، در این چند دهه رو عرض میکنم، سالی نیست که اهل سنت مثلا ده ها کتاب راجع به مقاصد الشریعه تألیف نکنن. هی دارن عرض میشود که این بحث رو مفصلتر دنبال میکنن. البته اکثرش هم تکراریه، اینطور نیست که بگیم حالا مطالب خیلی نو و جدیدی رو دارن میارن به میدان علم. حالا اولین مطلب اینه بعد از این ذکر تاریخچه، مقاصد الشریعه یعنی چی اصلا؟ تعریفش چیه؟ ببینید تو کلمات جوینی، تو کلمات غزالی، اینا تعریف روشنی ما عرض میکنم از مقاصد الشریعه نداریم. عمدتاً این تعاریف رو توی کلمات متأخرین یه تعریف روشنی رو ما داریم. ابن عاشور که از همین متأخرینه میگه مقاصد الشریعه تعریفش اینه: مقاصد التشریع العامه هی المعانی والحکم الملحوظ للشارع فی جمیع احوال تشریع او معظمها. میگه مقاصد الشریعه مقاصد عامه. حالا یه تقسیماتی هم داره مقاصد الشریعه که اونم اشاره خواهم کرد. میگه هی المعانی، معانی رو خودشون به علل معنا کردن، علتها. المعانی هی العلل، علت یک حکم. ول حکم، حکم جمع حکمت، یعنی غایت الحکم. علل و غایات، علتها و غایاتی که شارع در جمیع احوال تشریع مورد لحاظ قرار میده. یعنی در بحث مقاصد الشریعه هم علل رو آوردن در تعریف، هم غایات رو. یعنی اموری که شارع در همه احوال تشریع یا در معظم احوال تشریع او رو مورد ملاحظه قرار میده، این در مقاصد عامه. به حیث لا تختص ملاحظتها بالکون فی نوع خاص من احکام الشریعه. مثلا ببینید حالا یکی از مسئله حفظ جان، نفس، شارع همه جا این رو مورد توجه قرار داده، در عبادات، در معاملات، در سیاست، در همه چی، در احکام فردی، در احکام اجتماعی. هر جا ما یک ارتباطی به مسئله حفظ النفس میبینیم، ببینیم شارع خیلی مورد اهمیت قرار داده. جایی نیست که شارع برای حفظ النفس اهمیت قائل نباشه. خب بعدم مقاصد خاصه رو معنا میکنه. حالا ببینید باز برخی دیگر از همین علمای معاصر از اهل سنت میگن مراد به مقاصد الشریعه القایت و منها، یعنی قایت از احکام، و الاسرار التي وضعها الشارع عند كل حکم من احکامها. تو کلام غزالی مقاصد رو بردن رو مصلحت، مصلحت در همون دایره حکمته. این تو خیلی از عباراتشون اگر شما ملاحظه بفرمایید، میگیم آقا مقاصد و شریعه یعنی چی؟ میگن آقا همون مصلحت. خب غزالی گفت رددنا المصلحه الى مقصود الشرع، بعد گفت مقصود الشرع من الخلق خمستون، همون امور خمسه رو ذکر کرد که تو کتاب‌های دیگری در خود موافقات یا کتاب‌های ابن تیمیه و ابن قیم و اینها هم ازش تعبیر میکنن به ضروریات خمسه، نفس و مال و نسل و عرض میشود عقل و دین، ازش تعبیر به ضروریات خمسه میکنن که این ضروریات خمسه گاهی اوقات تو تعابیر شهید ثانی هم آمده. مقاصد رو بردن تو مصلحت در قدمای اونها، مصلحت هم برمیگردن به مقصود شارع، اون وقت نتیجه این میشه که ما روی تعریف، یعنی روی برداشتی که از قدمای اهل سنت میکنیم، علل دیگه داخل در مقاصد و شریعه نیست. علت یک حکم داخل در مقاصد نیست، همون حکمتها، قایات، اون چه که شارع قایتش هست از تمام تشریعی که داره، مقصود شارع هست از تشریعاتی که داره. شارع میخواد دین مردم حفظ بشه فی جمیع الاحوال، نفس مردم حفظ بشه، مال مردم حفظ بشه، عقل مردم حفظ بشه و نسل این مردم هم استمرار پیدا بکنه. اینها رو بهش میگیم مقاصد شریعت. پس ببینید ما اگر بخوایم طبق گفته معاصرین اهل سنت پیش بیاییم، علل هم میاد در دایره مقاصد، اون وقت ما خودمون در اصولمون مسئله قیاس منصوص العله رو داریم، قبول داریم قیاس منصوص العله رو. اما اگر گفتیم که مقاصد فقط مربوط به حکمت، قایات و مصالح رو هم با توجه به همون قایات ما در نظر بگیریم، اون وقت دیگه بحث علل نمیاد در پیش. بله داخل کرده، بله عرض کردم، میگه هیل معانی ول حکم، اون وقت در تعریف معانی میگه العلل. بله بله دیگه، اصلا تسلیم میکنه، حکم همون قایات، علل همونیست که خود آقایونم میگن. حالا اینا رو اشاره خواهیم کرد که همین مطلبی که ما در اصول خودمون داریم، علت یعنی ما یدور علیه الحکم وجودن و عدمن، این همین تعبیر تو کلمات علمای عامه وجود داره و علت رو هم همینطور معنا میکنن. ما وقتی کلمات اینها رو زیاد غور میکنیم، اینا میگن مقاصد یعنی مصالح. اولا گاهی اوقات به جای مقاصد و شریعه میگن مصالح، حالا مصالح عامه، مصالح خاصه. مصالح یعنی حکم، حکم یعنی این قایات، غالبا اینطور ازش استفاده میشه، اما بعضی از تعاریف مسئله علل رو هم داخل کرده. خب این یه تعریف عرض میکنم اجمالی از اینکه آقا مقاصد الشریعه چیه. ببینید یه وقت میگیم مقاصد الشریعه یعنی اون اهدافی که، حالا گاهی اوقات این تعابیرم میشه، اهدافی که شارع از این تشریع تو عبادات، تو معاملات، تو هر چی، جزائیات، شارع یه هدفی رو داره دنبال میکنه، یه غایتی رو داره دنبال میکنه، یه مقصودی دارد از این شریعت. اینوش میگیم مقاصد الشریعه. و عرض کردم باید بیایم، حالا ولو تو این کلمات بعضی از این معاصرین عللم آوردن، علل، علت یک حکم به منزلت الموضوع برای حکمه. او رو دیگه نباید ما بیایم توی این بحث مقاصد داخل کنیم، حالا ولو اینکه بعضی از اینها داخل کردن. علل و شرایع، اون علل غیر از اینه، او همون حکمته. اونی که صدوق میگه میفرماد علل و شرایع یعنی حکمت.
نه بابا میخوام بگم این فقه مقاصدی چه ارزشی نشون
نشه. حالا عرض میکنم. ببینید ما در این که شارع یک مقاصدی دارد، اهدافی دارد از تشریع، در این کبرا کسی بحثی نداره، مگر خود اشعری ها. اشعری ها چون احکام رو تابع مسائل و مفاسد نمیدونن، میگن شارع بدون هیچ غرضی میتونه یه فعلی هم انجام بده. اما بله، یعنی ما طبق مکتب خودمون و همچنین معتزله میگن احکام و افعال الهی معللتون، یعنی غایت داره، اهداف داره. اینطور نیست که این تشریع بلا هدفن باشه. شارع نخواسته تو این دنیا فقط ما رو سرگرم یه اعمالی انجام بده بکنه، ما مشغول باشیم به یه سری امور، هیچ هدفی هم نداره مثلا. نه، از این تشریع در همه ابعاد یه اهدافی داره. حالا اونی که مرحوم صدوق داره، اهداف تشریع در هر بابیه، در هر عملیه، ولی اینی که اینجا الان دنبالش هستیم و داریم بحث میکنیم، اون اهداف عامه از تشریعه، اون غایات عامه، یعنی غایتی که در همه فقه، در همه تشریع این مورد توجه قرار میگیره. خب این یه معنای اجمالی عرض کردم. حالا کتاب ها رو خودتون مراجعه بفرمایید. من یادم هست که شروع کار کردن، یعنی خودم مطالعاتی که برای مقاصد الشریعه رو شروع کردم، وقتی اون ساختمون بودیم، در اوائلی که اونجا رفتیم، من اهتمام داشتم به کار روی بحث مقاصد، منتهی قطع میشد، دوباره مراجعه میکردم، و تا اینکه خب کتابهای زیادی از اینا رو من دیدم. و واقعا هم باید حوزه شیعه کار کنه و تکلیف و موضع اجتهاد شیعی و اجتهاد اهل بیتی رو ما در مقابل اجتهاد مقاصدی روشن بکنیم، که حالا من میخوام نکاتی رو عرض بکنم انشالله. چی فرمودید؟ ببینید اون مصلحتی که امروز ما داریم عرض می شود که باز درسته این آقایون علمای اهل سنت چون عمدتاً دنبال این بودن که مسائل جدیدی که به وجود میاد با مقاصد حل بکنن. اصلا وقتی ما ردیابی کنیم که اینا چرا رفتن سراغ مقاصد الشریعه، یک مسائل جدیدی که در دنیای امروز به وجود آمده و حالا بعضیاشون میگن هیچ نصی هم در او نداریم، قید میکنن که اگر نصی نبود، در حالی که امروزی های اینا میگن اصلا ما با نقد مقاصد و شریعه نصوص رو میذاریم کنار دیگه. خیلی روشن عرض بکنم آقایون، اینها امروزی هاشون میگن ما با مقاصد و شریعه به این نتیجه میرسیم که احکامی که در قرآن آمده مناسب دوره حجاز و مکه و مدینه و اون زمان بوده همه رو باید بذاریم کنار. نخیر فقه هاشون هم میگن، نخیر من حالا میارم نمونه هاشون رو، نمونه هایی از کلمات فقه هاشون هم عرض میکنم. حالا عرض اینو عرض میکنم، شما یه خورده صبر کنید، حالا عرض میکنم. خب اون برای عقوبت بوده، اون یه عقوبتی بود برای اونها، همین عقوبت یه غایتیه، مثل بله خود عقوبت یه غایتیه، بله عرض یعنی غایت منتها خاصه، برای افراد خاص، برای گروه خاصی مثلا باشه، به صورت عام نمیتونه باشه. خب حالا این تصمیم، تا اینجا ما یه اشاره به تاریخچش کردیم، یک، بعد آمدیم روی تعریف، عرض میکنم که این دو. حالا عرض میشود که باز من عرض کنم آثار بحث مقاصد و شریعه رو، حالا که این مقدارش هم الان گفتم دیگه در جواب سوال آقایون، عرض کردم تمام احکام و آیاتی که در قرآن هست اینا در پرتو بحث مقاصد و شریعه میگن این با اون روش جاهلیت و عرب اون زمان و مردمی که در حجاز زندگی میکردن هست، لذا همش باید تغییر بکنه. و باز از آثار بحث مقاصد و شریعه این است که ما دیگه تو شریعت یک حکم ثابت نخواهیم داشت، تمام احکام متغیره. اجازه فرمایید الان اونم عرض میکنم. اجازه فرمایید، سه مقاصدی آیون، این دیگه تو این سالهای اخیر دارن تصریح میکنن به این که اجتهاد فردی ممنوعون، برای این که چون انقدر آمدن این بحث مقاصد و شریعه رو دامنش رو وسیع کردن، میگن حالا الان در این زمان ببینیم چه چیزی به مقصود شارع نزدیکه، فرد نمیتونه تشخیص بده. خب میگیم حالا فرد تشخیص نده گیر میکنن، خب همه مردم تشخیص بدن، علما تشخیص بدن، فقها تشخیص بدن، ولی آخر الامر میگن آقا بالاخره باید اجتهاد شورایی رو ما مطرح کنیم. یعنی یکی دیگر از آثار مقاصد و شریعه این است که دیگه اجتهاد فردی به طور کلی بابش بسته میشه، اجتهاد میشه اجتهاد شورایی. این سه اثر، دارم آثار این مقاصد رو عرض میکنم. اثر چهارم مخالفت با نصوص که گفتم، حتی مخالفت با اجماع، یعنی در اجتهاد مقاصدی مجتهد دیگه اجماع به عنوان یک امری و یک سدی در مقابل او نخواهد بود، براحتی اجماع رو میگذاره کنار. اجماع از کارایی در نزد او نخیر، نخیر رو عرض میکنم، اون همه بدبختیشون همینه. عرض کردم اینا میگن مواردی که نص هم داریم نص رو هم میگذارن کنار. اصلا میگن ما ببینید، میگن این نصوص یک ظاهری است از شریعت، باطن و حقیقت شریعت و مقاصده. ما میریم سراغ مقاصد، بر اساس مقاصد متناسب با شرایط زمان و مکان ما احکام رو تغییر میدیم، لذا نصوص رو کنار میگذارن. باز اثر پنجم، مقاصدی ها فقط از مقاصد در احکام فقهی فقط استفاده نمی کنن، با مقاصد فقط در فقه تصرف نمی کنن، در کل دین تصرف می کنن. اینم یک نکته ایست که حالا من شواهد اینها رو در جای خودش عرض خواهم کرد. بله؟ بله اونجا وارد میشن، اونجا وارد میشن. چیشیه محض؟ حالا ببینید، غزالی، جوینی، اینا خیلی ملتزمن به اینکه مقاصد در دایره کتاب و سنت و اجماع، حتی اونجا اجماع رو یکی از ارکان مقاصد قرار میدن. اما به شاطبی که میرسه، شاطبی عقل رو میاره به میدان و آرام آرام دیگه برای کتاب و سنت و اجماع جایگاهی رو قرار ندادن، فقط به عقل مراجعه میکنن. یعنی مبنای اصلی اجتهاد مقاصدی شده الان عقل. البته اینا الان کتابهایی دارن به نام مقاصد و شریعه فی القرآن، مثلا آیات رو آوردن، عرض میشود که در هر بحثی در هر حکمی مقصود شارع رو ازش در آوردن، ولی جایگاه عقل الان در نزد اینها بسیار پررنگه. مطلب دیگه که میخوام عرض بکنم، مقاصدی ها تمام اجتهاد مقاصدیشون مبتنی است بر این مطلب. یک مطلب رو اگر نتونن اثبات بکنن اصلا دیگه مقاصد موضوعش منتفی میشه و هیچ محلی از اعراب نخواهد داشت. و اون چیه؟ و اون این است که بگن تمام احکامی که در شریعت آمده، از عبادات، از طهارت تا دیات، اینا با خودشون هم تصریح میکنن به مثل یک نخ تسبیح با هم مرتبطن. خود احکام به منزله دانه تسبیح ازش تعبیر میکنن. این تو کتابهاشون آمده، الاعتناء به موضوع المقاصد یتحتم علینا به سببین اساسیین. یعنی چرا ما ملزمیم بریم سراغ مقاصد؟ به دو سبب. یک، البحث عن روابط بین احکام شرع. ما بین احکام شرع یک ربطی میبینیم. فلو اننا عبرنا عن الاحکام الشرعیه به انها لعالی، بگیم آقا این احکام شریعت مثل لؤلؤ میمونه، فان بیان مقاصد الشریعه تجعل من هذه لعالی سلسلتن. مقاصد الشریعه به منزله اون سلسله و اون نخ تسبیحی است که این لعالی رو مرتبط به هم میکنه. بله؟ چی آقا؟ بله. میگه این یک سبب. خب ببینید آقایون، اگر ما در جای خودش که حالا این رو اشارم خواهم کرد، بیایم بگیم آقا مد دلیل علی ذلک، چه دلیلی داریم که این در مثلا در باب عبادات نماز با روزه مرتبطه به همه؟ کی گفته؟ حرفا چیه میزنید شما؟ حالا اجازه فرمایید. نه اجازه فرمایید. نه همین، همین رو ما درش تردید داریم. ببینید ما تو عبادات عرض میشد نماز داریم، حج داریم، روزه داریم، فرض کنید که زکات داریم، اینا عبادته، تمام اینا عنوان عبادت رو داره. حالا عبادت بدنی داریم، عبادت مالی داریم. خب ممکنه حالا بعضیشو بیم بگیم خب با هم ارتباطی هم داره، اما یک ارتباط منطقی که اینها رو در تشریع مرتبط کنه که بگیم آقا اگه این نبود یه خللی بود در تشریع، چون ارتباط معناش این است که به قول امروزی ها یک نقشه ایست، یک پازل ایست، یکیش برداشته بشه همش به هم میخوره. ما در شریعت یک ربط فی الجمله رو داریم، اصلا میگیم آقا و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، اصلا میگیم تمام اینها برای تقرب الالله. اما این ربطی که اینجا اینا دنبالش هستن این نیست، میخوان بگن یک ربطی سنایی فنی در تشریع صلات و تشریع صوم هست. اصلا خدا میتونست 10 تا چیز دیگه هم تشریع بکنه، نکرده. سکت عن اشیا لم یسکت عنها نسیانن، سکت عن اشیا. یه سری امور هست ملاکات لزومی داره، شعار واجب هم نکرده. ببینید اینی که ما بیایم بگیم آقا پس اینا حتما باید یک سلسله اینها رو مثل نخ تسبیح مرتبط به هم بکنه، مد دلیل علی ذلک. حالا اینو من باز بهش خواهم پرداخت، ولی مقاصد و شریعه یک ستونش اینه. اگر کسی این رو آمد تخریب کرد، میگیم آقا الان در باب معاملات، حالا بین بی و اجاره، بین بی و شفعه، بین بی و مزارعه و مساقات و اینا، چه لزومی داره که ما بیایم بگیم آقا اینا هم مثل یک نخ تسبیح مرتبط به همه؟ خب شارع در یه جا یک اعتباری کرده، در یه جا یه اعتبار دیگه‌ای کرده. این اعتبار چه دلیلی داریم اعتباری که در باب مضاربه است با اعتباری که در باب قرض ربویه حتما باید مرتبط به هم باشه؟ نه تنها مرتبط نیست، اصلا مغایر یک دیگره. تو قرض ربوی شما پول میدی، یک ریال سود بخوای اضافه بگیری، این حرامون رباست. اما تو مضاربه همون پولو میدی، ممکنه 10 برابر او رو بگیری، شارع اعتبار کرده صحتشو. چه ارتباطی ما میتونیم بین اینها برقرار بکنیم؟ اهل سنت این عرض کردم، این دیگه تو کتابهاشون که ببینید به عنوان یه مطلب مسلمی، اصلا اگر این رو کسی قبول نکنه دیگه مقاصد یعنی چه؟ مثلا ما میگیم ما طلبه ها که الان اینجا نشستیم همه یک مقصود واحد داریم، تعلم الفقه، تعلم الاصول. بعد که این مقصود رو داریم، هر وقتی برنامه ما بخواد در رابطه با این مقصود خللی درش وارد بشه، نقصانی وارد بشه، تقویتی وارد بشه، باید تغییر برنامه بدیم. ولی اینجا ما بیم بگیم آقا مقصود از بی، قرض، اجاره، مضاربه، نماز، تازه حالا عبادات هم داخل کنیم و بخوایم بگیم مقصود واحد داره، باید بگیم اینا یه ارتباط منطقی بینشون وجود داره، در حالی که اینا اعتباریاتن. شارع اعتبار کرده، یه جا میتونست اعتبارم نکنه، میتونست اعتبار نکنه، نه اینکه اشعری بشیم، نه، این از اختیارات شارعه که یه جایی ولو مصلحت لزومی هم داشته باشه اما تسهیلن و تخفیفن لل امه آمده رفع ما لا یعلمون، تخفیفن، تسهیلن، امتنانن، شارع دید، در اختیار شارع. ما نمیتونیم بگیم آقا حتما، یعنی یک بحث دیگه این است که آقا شریعت میتونست چند برابر این باشه؟ بله. میتونست کمتر از این باشه؟ بله. میشد؟ در زمان حضرت حجت و ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا رؤیته و زیارته، اونجا یک احکام حضرت باز میارن که در طول تاریخ بشر نبوده. پس ببینید ما هیچ دلیلی، عرض کردم در ذهنتون باشه، این مقاصد شریعه تا حالا ما چند تا ضربه مهم زدیم بهش. یک، مقاصدم مثل ملاکات قابلیت تعلق تکلیف نداره. اصلا شارع همانطوری که ملاک را دست بشر نداده بگه با این ملاک تشریع کن، میگیم شارع مقاصد داره اما به بشر نمیگه تو این مقصد رو معیار قرار بده بر اساسش تشریع بکن. چی آقا؟ من الان نگاهم به ساعت افتاد، وقت گذشته، بذارید برای فردا انشالله، یعنی فردام که فقه فیزیکی و سیاسی داریم انشالله. حالا دنبال کنید اون کتاب هایی که در این زمینه هست تا من شنبه باز نکاتی عرض کنم. و صلی الله علی محمد و آله.